با نام او و با سلام. غزل 259 رو پیش رو داریم. منم که دیده به دیدار دوست کردم با، چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز. تا دوستان گرامی و شنوندگان بسیار عزیز این غزل رو از نسخه های گوناگون فراهم می کنند، اجازه دارم یکی دو توضیح رو خدمتتون عرض کنم و آن قرائت متفاوتی است از بیت تخلص یکی از غزلها. بیت تخلص غزل 253: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. گاه توفیق پیدا می کنم که این شرح رو میشنوم، بسیار به کمی ها و کاستی ها پی بردم و پی میبرم. بعد متوجه شدم بیت تخلص رو میتوان به دو گونه خواند و چرا من نخواندم. حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان. غزل 253: این نقش ماند از قدمت یادگار عمر. من این گونه خواندم، اما می شود این نقش ماند هم بخوانیم. این نقش ماند از قدمت یادگار عمر. حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند، یعنی شعر تو، از قلمت یادگار عمر. پس هم ماند درسته و هم ماند. اما مرا کمک کنید که شما گرامیان که به یه نتیجه برسیم کدام روایت و قرائت فصیح‌تر و شیواتر و رساتر می نماید، زیرا خودم نرسیدم به یک حکم دقیق کلی که بتوانم حکم کنم. این نقش ماند از قدمت همیشه این گونه هست یا ماند و تمام شد، نمی دانم. با یاری شما حتما به حکمی دقیق خواهیم دست یافت. منم این مصرع رو اگر به صورت سوالی بخوانیم فوق‌العاده قرائت لطیف‌تر و زیباتری می شود. اما اگر بخوانیم منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، من آن کسی هستم که توفیق داشتم و دوست رو دیدار کردم. البته اینجا دیدار رو حالا توضیح خواهم داد. میبینید که خیلی لطیف نمی نماید. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز. آیا به راستی این منم؟ به مفهومی دیگر خودمم باورم نمیشه که این منم که این توفیق رو یافتم. چقدر مفاهیم گوناگونی پیدا میکنه. پس اگر اجازه بدهند دوستان بسیار گرامی، مصرع نخست بیت غزل رو به همین شیوه بخوانیم. منم که دیده به دیدار دوست کردم با، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز. می فرماید این آیا من هستم که چشم به دیدار دوست باز کردم. چشم باز کرد، ببینید کردم باز از مصدر باز کردن فراهم آمده، باز کردن. خب دیدار، دیدار در زبان پهلوی هم همین معنا رو داره. ببینید در روزگاران پیش تنها این گردی صورت به چشم می آمده و همه نقاط پوشیده بوده، چه زن ظاهرن چه مرد، و الا می گفتیم دیدار یعنی روی زن و اختصاص به روی زن داشت. در صورتی که این گونه نیست، دیدار یعنی چهره روی و نه دیدن. امروز البته به کار میبری. از آنجا که پیش از این هزاران حالا سال، دست کم چندین هزار سال، تنها جایی که به چشم می آمده روی بوده و همه اندام آدمی از سر تا به پای پوشیده بوده. حال این به اعتبار باد و باران بوده است، گزند آفتاب بوده است، چه بوده است، سنت بوده است، هر چه بوده ما دست کم بنده نمی دانم. احکام آیینی و آرمانی بوده است، زیرا دیدار این واژه باز می گردد خیلی پیشتر و پیشتر و پیشتر، شاید پیش از احکام زرتشت. حال که معنی دیدار رو با هم مرور کردیم، اجازه بفرمایید در همین معنا نکته ای رو به عرض شما خوبان برسانم، و آن نکته این است: غزل 5 از دیوان حافظ. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را، شما را به خدا، تو رو خدا، پس با خدایا خلط نکنیم. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخی. خب ببینید، کشتی نشستگان حتما نه، حالا دلائلش رو عرض کردیم در شرح این غزل. سخن ما در مصرع نخست نیست، در مصرع دوم این بیت است، در غزل شماره 5: باشد که باز بینیم دیدار. مگر میتوان دیدار را باز دیدار کرد؟ پس دیدار به معنی روی است. تو گویی که در روزگار خواجه کاملا دیدار مفهوم روی داشته و کاملا به کار می رفته. باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. خب همینجا اضافه کنم که دیدار در این غزل 17 پشتوانه کهن و نسخه خطی تاییدش می کنه. یعنی این نیست که فقط در این نسخه باشد و در نسخه خلخالی و به تبع آن نسخه قزوینی و تمام، نه، 17 نسخه کهن باشد که باز بینیم دیدار آشنا را ضبط کرده است. البته 10 دست نوشته کهن که از این 10 دست نوشته 3 تا 4 نسخش خیلی کهنه، این گونه هم ضبط شده. باشد که باز بینیم آن یار آشنا را. و تصور میکنم خواجه احتمالاً به این نکته پی برده که پاره این دیدار رو به این مفهوم نمیابند. در چند نسخه وقتی روایت میکرده یا خودشون مرقوم می‌فرمودند به این شیوه نیز ضبط کردند. در نتیجه معلوم می‌شود تا روزگار خواجه دیدار به معنای روی به کار می‌رفته. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای چگونه شکر تو رو به جای بیارم. چه مقدار یا چگونه، این بهتر است که چگونه معنی کنیم. چه شکر گویمت ای کارساز. کارساز و بنده نواز هر دو باید عرض کنم که صفت فاعلی کوتاه شده یا مرخمم، زیرا در آغاز بوده از کار سازنده و نوازنده. بنده نواز اینجا صفت فاعلی مرکبم هست، اما کارسازم همینطور. کارساز و بنده نواز هر دو صفت فاعلی مرکب کوتاه شده یا مرخم. میان باز و ساز و نواز نوعی سجع است. باز و ساز سجع متوازی، ساز و نواز سجع مترف، زیرا گفتیم سجع مترف دو واژه همگونی است تقریبا که هم روی هستند اما هم وزن نیستند. لیکن سجع موازی یا متوازی دو واژه همگونی است که هم روی هستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس است، و هم وزن. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. نیازمند بلاگو رخ از غبار مشوی. نیازمند بلاگو یعنی چه؟ یعنی نیازمند بلا را بگو، بگو به نیازمند بلا که روی خود رو از غبار نزداید، نپردازد، پاک نکند، نشوید. نیازمند بلا. اهل نظر گفتند در روز ازل، هنگام که هستی را حضرت جان جهان فرا خواندند و فرمودند الستو بربکم، در آن هنگام و هنگام آدمی جام بلا رو سر کشید، زیرا قالو بلا دیگه، و خواجه هم با این بلا و بلا و اینها خیلی بازی کرده است و این واژگان رو به کار برده. بلا یعنی اون کلمه‌ای که مثل بلی فارسی می نویسند ولی بلا می خوانند، با الف کشیده نه، بلا. و بنده در اون غزل اینجور عرض کردم که برای اینکه مشخص بشه بلا به معنی مصیبت و آزمون، حالا به هر چه، با هر مفهوم و معنایی که به الف بلند ختم میشه، خود بکشیم این بلی را که همان در واقع بلا باید گفت کوتاه‌تر تلفظ کنیم. در کدام غزل؟ در غزل 25، مقام عیش میسر نمی شود بی رنج. بلا به حکم بلا دادند روز الست، یا بلا به حکم بلا بستند عهد الست. بلا رو که هر مفهومی از این واژه می خواهیم به دست بیاریم، به آیه قالو بلا به ما بخشیدند. بر همین مفهوم اگر به یاد نازنین شما در شرح غزل 25 مانده باشد، عرض کردم تمام مصححان از آغاز تا امروز خطا رفتند در ضبط این مصرع. شاید خواجه نازنین هم به گونه‌ای این واژه رو در نیافته باشد، زیرا وقتی میگیم به حکم بلا، حکم یعنی او آیه دیگه، حکم، پس باید بلا رو با الف بلند ننوشت. بلای اول رو با الف بلند نوشت، بلا، بلا و مصیبت آزمون، بلا به حکم بلا یا بلی بستند. اون حکمه، ببین، حکم قالو بلاست و نه بلای با الف بلند. و هیچ مصححی به این نکته توجه نکرده. بر این پایه همه مصححان و همه کاتبان و صاحبان دست‌نوشته‌های خطی همه به اتفاق حکم رو بعد از حکم، حکم بلا رو با الف بلند نوشتند، در صورتی که بلای با الف بلند اول باید بیاد، بلای با الف مقصوره یا کوتاه دوم باید بیاد، و اینا جا به جا شده. شگفت زده از آن بودم که چرا علامه قزوینی التفات نفرمودند، که چرا حضرت استاد محیط طباطبایی التفات نفرمودند. در هر صورت بلا هر جا در ادب عرفانی به کار میره، منظور اشارتی دست کم دارد به این آیه: نیازمند بلا گو، نیازمند بلا را، آن کسی که به بلا، اصلا اساساً نیازمند بلا، زیرا عهد کرده عاشقان، اهل نظر، اهل معرفت، نیازمند بلا را بگو که روی خود رو از غبار کوی محبوب نزداید و نپردازد و نشوید، زیرا کیمیای مراد است خاک کوی یار، خاک کوی نیاز. نیاز یعنی نیازمندی، خاک کوی نیازمندی که همان خاک کوی محبوب باشد. این خاک رو نباید زدود، در واقع این خاک نیست، این کیمیاست، کیمیای آرزو، کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. خب کیمیای مراد بهتر است بگوییم اضافه تشبیهی، زیرا مراد به کیمیا تشبیه شده است، خاصه آرزوهایی که سخت دست یافتنی است. بهتره این اضافه رو اضافه تشبیهی بگویی. از منظر دیگر که کیمیا، خاک، کو، واجارایی در حرف که نیز در این مصرع در خور تأمل است. نیازمند بلا را گوی که رخ از غبار، غبار و خاک نیز تناسب دلپذیری دارد حتی با کیمیا. ز مشکلات طریقت انان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. از مشکلات راه، از مشکلات طریق، این مشکل به همه مشکل ها اطلاق میشه. از آزمون دانشگاه بگیریم، چرا آزمون دانشگاه، از امتحانات ورودی دبستان ها و دبیرستان ها و اینها بگیریم تا شرکت ها و اداره ها و سازمان ها و چه و چه ها. هر مشکلی که در طریق و راهه برای اهلش به گونه مشکل طریق است دیگر. حال نمیتوان خاص این نوع سختی ها رو مصائب سلوک دانست. برای یک دانشجویی که برای کاستن رنج مردم به تحصیل می پردازه، چه سلوکی از این بهتر؟ ز مشکلات طریقت انان متاب ای دل. انان متاب یعنی چه؟ یعنی روی بر مگردان، مشکل تو را از پای نیفکند. که مرد راه، کسی که عازم شده است و به راه افتاده است، دیگر از سربالایی و سرپایینی و سختی و دشواری نمی هراسد. از خار راه اندیشه نمی کند. آیا انان متاب درست است از نظر دستوری؟ در آغاز عرض کنم که انان متاب یعنی انان مپیچ، روی بر مگردان، که اگر به یادتون باشد عرض کردم انان گسستن، انان کشیدن، انان پیچیدن، انان تابیدن، اینا همه اصطلاحی است که همه امروز هم میتوانیم در رانندگی به کار ببریم. انان گسسته رفتن، انان کشیده رفتن، انان پیچیدن. اما مشکل ما اینجا نیست، مشکل ما این است که انان متاب مستر یا فعل درستی نیست. چرا؟ زیرا حضرت خواجه نازنین ما در غزل 393، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، چقدر تناسب دارد این غزل با غزلی که همینک شرح می‌کنیم. در آن غزل هم همین مشکل روی داده است. انان متاب، در صورتی که خواجه چه باید می‌فرمود؟ انان بر متاب، نه متاب. چرا؟ زیرا تافتن یه معنی داره، بر تافتن معنی کاملا خاص خود را. تافتن یعنی چه؟ تافتن یعنی جوشیدن، تبش، شاید طلوع کردن، برافروختن، روشن شدن، گرم شدن، پرتو افکندن، روشنی دادن. تافتن این معانی رو میده. اما برتافتن چی؟ برتافتن یعنی برگردیدن، برگشتن، برگردانیدن. کاملا از اون مفهوم فاصله داره ها. ارتباط می فرمایید؟ پیچاندن. ببینید ما دو تا مصدر پیچیدن داریم. یک پیچیدن که نخی را می پیچانیم، تنابی را تاب می دهیم. یکی این که نه، روی را می پیچانیم و روی را تاب می دهیم به سوی دیگر. این رو با هم نباید درآمیزیم. و همچنین برتافتن یعنی تحمل کردن، یه معنی دیگه اگر به یاد نازنین شما مانده باشد تاب آوردن. میگیم من اینو بر نمیتابم، یعنی تاب نمیارم. یه معنی دیگه الان به یادم آمد، سفتن، برتافتن، باز میبینیم به معنی سفتن. خب پس اگر به معنی برگردانیدن و برگشتن روی و برگردیدن است و پیچیدن، نه این پیچوندنی که دوست نازنینمون آقای جمشیدی به کار میبرند و گفتم معنی این واژه رو برام بفرمایید، کلی ماشاءالله به حافظشون، کلی شعر و کلی قطعه برام التفات کردن، ولی اون معنی رو حالا حتما میفرستن. اما برتافتن، پس باید انان به درون غزل، انان به میکده خواهیم تافت، آنجا هم خطاست به گونه ای و دست کم دقیق نیست. بر این پایه ز مشکلات طریقت انان بر متاب دل، تا فردا وقت خوش. منم که دیده به دیدار دوست کردم با، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نوا. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. ز مشکلات طریقت انان مپیچ ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی، که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز. فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق، نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز.